فصل 6 روابط، طرز فکرها در روابط عاشقانه. اینکه مسیر عشق واقعی هیچ وقت هموار نیست به چه معناست؟ خب البته مسیر رسیدن به عشق واقعی هم چندان هموار نیست. این مسیر اغلب با ناامیدی ها و دلشکستگی ها آکنده شده است. برخی از افراد به این تجربیات اجازه می دهند که آنها را زخمی کرده و از شکل گیری روابط رضایت بخش آنها در آینده جلوگیری کند. دیگران قادر به التیام و ادامه ی حرکت هستند. چه چیزی آنها را از هم متمایز می کند؟ برای پی بردن به این موضوع بیش از 100 نفر را دعوت کردیم و از آنها خواستیم در مورد طرد شدنهای وحشتناک خود به ما بگویند. زمانی که برای نخستین بار به نیویورک آمدم، فوق‌العاده تنها بودم. یک نفر را هم نمی شناختم و کاملا احساس می کردم که به اینجا تعلق ندارم. پس از حدود 1 سال بدبختی با جک ملاقات کردم. اگر بگویم که ما فوراً به هم علاقه من شدیم و احساس کردیم که برای همیشه همدیگر را می شناختیم، بیراه نگفتم. هنوز مدت زیادی نبود که با هم زندگی می کردیم. همه کارها را با هم انجام می دادیم. فکر می کردم که تمام زندگیم را با او خواهم گذراند و او هم احساس مشابهی داشت. 2 سال واقعاً شاد سپری شد. سپس روزی به خانه آمدم و یادداشتی پیدا کردم. او گفت که مجبور است برود و سعی نکنم او را پیدا کنم. او حتی نامه را با عشق امضا نکرده بود. هرگز خبری از او نشنیدم. گاهی اوقات هنگامی که تلفن زنگ می‌خورد هنوز هم فکر می‌کنم شاید او باشد. انواع مختلف چنین داستان‌هایی را بارها و بارها شنیدیم. مردم دارای هر دو طرز فکر داستان‌هایی مانند این را می‌گویند. تقریباً همه زمانی عاشق شدند و صدمه دیدند. آنچه که به طور چشمگیری متفاوت است، نحوه برخورد آنها با این قضیه است. پس از اینکه آنها داستان‌هایشان را برای ما بازگو کردند، از آنها سوالات مکرری پرسیدیم. چه معنایی برای شما داشت؟ چگونه با آن برخورد کردید؟ به چه چیزی امیدوار بودید؟ افرادی که طرز فکر ثابت داشتند، احساس می‌کردند مورد قضاوت قرار گرفتند و برچسب طرد شدن خوردند. اینکه برای همیشه برچسب خورده اند مثل این است که حکمی صادر شده است و علامتی روی پیشانی آنها خورده است. غیر قابل دوست داشتن و به حملات زبانی و جسمی متوسل می شوند. چرا که طرز فکر ثابت هیچ راهکاری برای التیام زخمهایشان به آنها نمی دهد. همه ی آنچه که می توانند انجام دهند این است که امیدوار باشند که به کسی که به آنها زخم زده زخم وارد کنند. لیدیا، زنی که در داستان بالا بود، به ما گفت که احساسات تلخ شدید و طولانی مدتی داشته است. اگر فرصتی پیش می آمد، به سوی او برمیگشتم و به هر طریقی که بتوانم به او آسیب می زدم. او سزاوار آن است. در واقع، هدف شماره 1 افراد دارای طرز فکر ثابت بلند و واضح است. انتقام. همانطور که مردی گفت، زمانی که مرا ترک کرد، ارزش‌های مرا با خودش برد. روزی نمی گذرد که به این فکر نکنم چطور او را وادار به پس دادن تاوان کاری کنم که انجام داد. در طول تحقیق از یکی از دوستانم که طرز فکر ثابت داشت درباره علت طلاقش پرسیدم. هرگز آنچه را که گفت فراموش نمی کنم. اگر قرار بود بین شاد بودن خودم و بدبختی او یکی را انتخاب کنم، قطعاً بدبختی او را انتخاب می کردم. فردی که عبارت انتقام شیرین است، ایده‌ای که از طریق انتقام به رستگاری می‌رسید را ابداع کرد، حتماً طرز فکر ثابت داشته است، چرا که افراد با طرز فکر رشد تمایلی بدان ندارند. همه داستان‌هایی که گفتند غم‌انگیز بود، اما واکنش‌های آنها خیلی متفاوت بوده است. برای آنها این به معنای درک کردن، بخشیدن و ادامه دادن بود. اگرچه اغلب بابت آنچه که اتفاق افتاده بود عمیقا صدمه دیدند، اما می‌خواستند از آن یاد بگیرند. آن رابطه و چگونگی به پایان رسیدن آن واقعا اهمیت برقراری ارتباط را به من آموخت. قبلا فکر می‌کردم که عشق بر همه چیز فاتح می‌شود، اما در حال حاضر می‌دانم که به کمک زیادی نیاز دارم. همین مرد در ادامه گفت: همچنین یاد گرفتم که چه کسی برای من مناسب است. حدس می‌زنم که هر رابطه‌ای چیزهای بیشتری در مورد اینکه چه کسی مناسب شماست به شما می‌آموزد. اصطلاحی فرانسوی وجود دارد که می‌گوید برای درک همه چیز باید همه را بخشید. البته این معنای گسترده‌ای دارد، اما مکان خوبی برای شروع است. برای افراد با طرز فکر رشد، هدف شماره یک بخشش بود. همانطور که زنی گفت: من قدیس نیستم، اما برای آرامش فکری خودم باید ببخشم و فراموش کنم. او به من آسیب روحی زد، اما زندگی پیش رویم منتظر من است و اگر بخواهم در گذشته زندگی کنم، نفرین شده خواهم بود. روزی فقط گفتم آرزوی موفقیت برای او و برای خودم دارم. چنین افرادی به خاطر طرز فکر رشد خود به طور همیشگی احساس برچسب خوردن نمی کنند. به همین دلیل سعی کردند که نکته مفیدی در مورد خودشان و روابطشان یاد بگیرند. چیزی که به آنها در راستای داشتن تجربه بهتری در آینده کمک کند و می دانستند که چگونه به حرکت خود ادامه دهند و آن آینده را در آغوش بگیرند. دخترموی من کتی مظهر طرز فکر رشد است. چند سال پیش پس از 23 سال ازدواج شوهرش او را ترک کرد. پس از آن شرایط بدش با تصادفی که به پای او صدمه زد بدتر شد. شنبه شبی که به تنهایی در خانه نشسته بود به خودش گفت: اگر در اینجا بنشینم و برای خودم احساس تأسف کنم، نفرین شده خواهم بود. شاید این عبارت باید مانترا ذکر طرز فکر رشد باشد. سپس او به کلاس رقص رفت. با وجود پایش و همه مشکلات که در آنجا همسر آیندهش را ملاقات کرد. خانواده کنتوس سنگ تمام گذاشته بودند. نیکول کنتوس در لباس عروسی نفیس خود و سوار بر رویز رویز به کلیسا رسید. اسقف اعظم در داخل منتظر بود تا مراسم را برگزار کند و صدها نفر از دوستان و بستگان از سراسر جهان حضور داشتند. همه چیز عالی بود تا زمانی که ساقدوش داماد نزد نیکول رفت و به او خبر را گفت: داماد نخواهد آمد. می توانید شوک و درد را تصور کنید؟ خانواده که در فکر صدها مهمان بودند تصمیم به برگزاری مراسم پذیرایی و شام گرفتند. سپس به دور نیکول جمع شدند و از او پرسیدند که چه می خواهد بکند. او در عمل شجاعانه‌ای لباس سیاه کوتاهی پوشید، به مهمانی رفت و با آهنگ من زنده خواهم ماند رقصید. این رقصی نبود که او پیشبینی آن را کرده بود، اما این رقص او را به نماد بیپروایی و شجاعت در مطبوعات ملی روز بعد تبدیل کرد. نیکول مانند بازیکن فوتبالی بود که راه را اشتباه دویده باشد. این اتفاقی بود که می توانست تحقیرش کند، در عوض تبدیل به چیزی شد که باعث توسعه او شد. جالب است. نیکول بارها و بارها در مورد درد و ضربه روحی که در روز عروسی خورده بود صحبت کرد. اما هرگز کلمه تحقیر شده را به کار نبرد. اگر خودش را قضاوت می کرد، احساس ناقص و بی‌ارزش بودن و نیز حقیر شدن می کرد که باید فرار کرده و پنهان می شد. در عوض درد خوب و نابش او را قادر ساخت که خود را با عشق دوستان و بستگان احاطه کند و روند التیام و شفا را شروع کند. به هر حال چه اتفاقی برای داماد افتاده بود؟ همانطور که معلوم شد او به ماه عسل رفته و به تنهایی با عجله به تاهیتی پرواز کرده بود. چه اتفاقی برای نیکول افتاد؟ چند سال بعد در همان لباس عروسی و همان کلیسا او با مرد بسیار خوبی ازدواج کرد. آیا او می ترسید؟ نه، او می گوید می دانستم که او در آنجا حاضر خواهد بود. هنگامی که به چگونگی زخم خوردن و عصبانی و ناراحت شدن افراد با طرز فکر ثابت از طرد شدن فکر می کنید، جای شگفتی نخواهد بود که ببینید بچه هایی با طرز فکر ثابت آنهایی هستند که به متلک با قلدری و با افکار خشونت آمیز واکنش نشان می دهند. بعداً به این موضوع خواهم پرداخت. روابط متفاوت است. در مطالعه‌ای در مورد افراد با استعداد، بنیامین بلوم، پیانیست کنسرت‌ها، مجسمه‌سازان، شناگران المپیک، بازیکنان تنیس، ریاضیدانان و متخصصین مغز و اعصاب را در پژوهش خود جای داد. اما افرادی که در روابط میان فردی با استعداد بودند، شامل این گروه نبودند. او چنین برنامه ریزی کرده بود. گذشته از همه اینها، حرفه‌های بسیاری وجود دارد که در آنها مهارت‌های فردی نقش کلیدی ایفا می‌کنند. مثل معلمان، روانشناسان، مدیران، دیپلمات‌ها. اما مهم نیست بلوم چقدر سخت تلاش کرد. او نتوانست روشی برای اندازه‌گیری توانایی‌های اجتماعی پیدا کند که در مورد آن توافق وجود داشته باشد. گاهی اوقات حتی مطمئن نیستیم که این یک توانایی است. هنگامی که افرادی با مهارت‌های فردی برجسته را می‌بینیم، واقعاً به آنها به عنوان افراد با استعداد نگاه نمی‌کنیم. از آنها به عنوان افراد جذاب یاد می‌کنیم. هنگامی که یک رابطه عالی ازدواج را می‌بینیم، نمی‌گوییم که این افراد این رابطه درخشان را ساختند. می‌گوییم آنها آدم‌های خوبی هستند یا زوج خوبی هستند. معنای این چیست؟ به این معنا که به عنوان یک جامعه مهارت‌های ارتباطی را درک نمی‌کنیم. با این شرایط همه چیز در روابط افراد در موقعیت خطر قرار دارد. شاید به همین دلیل است که هوش هیجانی دانیل گولمن چنان سر و صدایی و واکنش‌هایی را به وجود آورده است. او گفت مهارت‌های اجتماعی عاطفی وجود دارد و می‌توانم به شما بگویم آنها چیستند. طرز فکرها بعد دیگر هستند. آنها حتی بیشتر به ما کمک می کنند که درک کنیم چرا مردم اغلب مهارت‌هایی را که نیاز دارند یاد نمی گیرند و از مهارت‌هایی که دارند استفاده نمی کنند. چرا افراد امیدوارانه خود را به روابط جدید پرت می کنند و تنها خودشان را تضعیف می کنند؟ چرا عشق اغلب به میدان جنگی تبدیل می شود که به کرات قربانی می دهد و از همه مهمتر آنها به ما در درک اینکه چرا برخی از مردم قادر هستند روابط پایدار و رضایت بخش ایجاد کنند کمک می کند؟ طرز فکرها عاشق می شوند. تا کنون داشتن طرز فکر ثابت بدین معنا بود که باور داشته باشیم ویژگی‌های شخصی ما ثابت هستند. اما در روابط دو چیز دیگر وارد تصویر می‌شوند: شریک شما و خود رابطه. اکنون می‌توانید در مورد سه چیز طرز فکر ثابت داشته باشید. می‌توانید این باور را داشته باشید که ویژگی‌های شما ثابت هستند. ویژگی های شریک زندگی شما ثابت است و ویژگی های رابطه شما ثابت است و ذاتاً خوب یا بد است. قرار است این گونه باشد یا این گونه نباشد. اکنون همه این چیزها آماده قضاوت شدن هستند. طرز فکر رشد می گوید همه این چیزها می تواند رشد کند. همه، یعنی شما، شریک زندگیتان و ارتباط شما قابلیت رشد و تغییر را دارد. در طرز فکر ثابت، ایدئال به معنای سازگاری فوری، بی عیب و نقص و دائمی است. همانطور که قرار بود باشد. مانند سوار اسب شدن و رفتن به سوی غروب زیبای خورشید پس از حل مشکلات در پایان فیلم ها. مثل آنها همیشه بعد از آن به خوبی و خوشی زندگی کردند. بسیاری از افراد می خواهند احساس کنند که رابطه آنها خاص است و فقط مشکلات اندکی اتفاقی روی می دهند. این خوب به نظر می رسد. پس مشکل طرز فکر ثابت چیست؟ دو مشکل وجود دارد. یک، اگر برای رسیدن به آن مجبور شوید به سختی تلاش کنید، پس قرار نیست که وجود داشته باشد. یکی از مشکلات این است که افراد با طرز فکر ثابت انتظار دارند که همه چیزهای خوب به طور خودکار اتفاق بیفتد. یعنی طرفین برای کمک به یکدیگر و حل مشکلات خود یا به دست آوردن مهارت‌ها تلاش نخواهند کرد. این یعنی که این امر به طرزی جادویی از طریق عشق آنها رخ خواهد داد. به شیوهی که برای زیبای خفته اتفاق افتاد و توسط بوسه شاهزاده از کما نجات یافت. یا به شیوه سیندرلا که زندگی پر از بدبختی او به طور ناگهانی توسط شاهزادهش دیگرگون شد. دوستان شارلین به او درباره مکس نوازنده جدید شهر گفتند. او برای نواختن ویولونسل همراه با ارکستر سمفونیک آمده بود. شب بعد شارلین و دوستانش برای تماشای اجرای ارکستر رفتند و زمانی که پس از آن به پشت صحنه رفتند، مکس دست شارلین را گرفت و گفت دفعه بعد بیا دیدارمان را طولانی تر کنیم. شارلین شیفته حال و هوای مشتاقانه و عاشقانه او شد و او شیفته نگاه جذاب و عجیب شارلین. همانطور که بیرون می رفتند شدت آن افزایش می یافت. به نظر می رسید که یکدیگر را عمیقاً درک می کنند. از چیزهای مشابهی لذت می بردند. غذا و تجزیه و تحلیل آدمها، مسافرت. آنها فکر می کردند کل زندگی من کجا بودی؟ هرچند در طول زمان مکس شخصی دمدمی مزاج شد. در واقع این چیزی بود که از اول بود. فقط در ابتدا آن را نشان نداده بود. زمانی که خلق و خوی بدی داشت می خواست که تنها باشد. شارلین می‌خواست در مورد آنچه که او را آزار می‌داد صحبت کند، اما این کار باعث اذیت او می‌شد. او با زور و اجبار بیشتر و بیشتر اصرار می‌کرد فقط مرا تنها بگذار. با این حال شارلین احساس رانده شدن می‌کرد. به علاوه این تغییر خلق و خوی او همیشه در زمان‌های مناسب اتفاق نمی‌افتاد. گاهی اوقات زن و شوهر برای بیرون رفتن برنامه ریزی کرده بودند. گاهی اوقات برنامه صرف شام ویژه‌ای به صورت دو نفره داشتند. در هر صورت یا مکس نمی‌خواست آن کار را انجام دهد یا او یعنی شارلین مجبور بود سکوت ابوسانه او را در طول شب تحمل کند. اگر سعی می‌کرد گفتگوی آرامی داشته باشد مکس از او ناامید می‌شد. فکر کردم مرا درک می‌کنی. دوستانشان می‌دیدند که تا چه اندازه آنها به یکدیگر اهمیت می‌دهند. و از آنان خواستند تا روی این مشکل کار کنند. اما هر دوی آنها با غم و اندوه بزرگی احساس می کردند که اگر رابطه آنها درست بود، آنها مجبور نبودند به سختی به خاطر آن تلاش کنند. اگر رابطه درستی بود، باید کاملا قادر به درک و احترام به نیازهای یکدیگر بودند، به طوری که کم کم نسبت به هم سرد شدند و در نهایت از هم جدا شدند. در طرز فکر رشد ممکن است شعله هیجان انگیز اولیه همچنان وجود داشته باشد، اما افراد این طرز فکر انتظار سحر و جادو ندارند. آنها اعتقاد دارند که یک رابطه خوب و پایدار از طریق تلاش و کنترل قدم به قدم تفاوت‌های اجتناب ناپذیر به وجود می‌آید. اما افراد با طرز فکر ثابت پذیرای آن نیستند. آیا این ایده طرز فکر ثابت را که میگوید اگر شما توانایی دارید نیازی نیست که به سختی تلاش کنید را به یاد دارید؟ این همان باوری است که بر روابط نیز اعمال می شود. اگر سازگار و جور هستید همه چیز باید به طور طبیعی پیش بیاید. هر متخصص رابطه با این باور مخالف است. آرون بک یکی از افراد برجسته و معتبر در زمینه ازدواج میگوید که یکی از مخربترین باورها در این رابطه این است که اگر نیاز باشد که روی آن کار کنیم پس اشتباهی جدی در رابطه ما وجود دارد. جان گاتمن یکی از بهترین محققان رابطه میگوید هر ازدواج نیازمند تلاشی است که آن را در مسیر صحیح حفظ کند. بین نیروهایی که شما را با هم نگه می‌دارند و آنهایی که شما را از یکدیگر دور می‌کنند، تنش و کشمکش ثابتی وجود دارد. همانند مورد موفقیت‌های شخصی، این باور که موفقیت نیازی به تلاش ندارد، افراد را از چیزهایی که برای رشد رابطه‌شان بدان نیاز دارند، محروم می‌سازد. این احتمالاً دلیل بسیاری از کهنه شدن‌های روابط است. چرا که مردم معتقدند که عاشق بودن یعنی هرگز مجبور به انجام کارهای دشوار و چالش برانگیز نباشید. خواندن ذهن. بخشی از باور تلاش کم این ایده است که زوجها باید قادر به خواندن ذهن یکدیگر باشند. ما مثل یک نفر هستیم. شریک زندگی من باید بداند که من چه فکر می کنم، احساس می کنم و نیاز دارم. و من باید بدانم که شریک زندگیم چه فکر می کند، احساس می کند و نیاز دارد. اما این غیر ممکن است. خواندن ذهن به جای برقراری ارتباط به ناچار نتیجه معکوس به دنبال دارد. اولی سویج، روانشناس برجسته خانواده، تام و لوسی را توصیف می کند. پس از 3 ماه بودن با یکدیگر، تام به لوسی اطلاع داد که نوعی ناکوکی در رابطه آنها وجود دارد. لوسی با خواندن ذهن او به این نتیجه رسید که منظور تام این است که او کمتر از لوسی درگیر این رابطه است. لوسی احساس دلسردی کرد. آیا باید رابطه را به هم می‌زد قبل از اینکه تام چنین کاری انجام دهد؟ با این حال پس از 1 جلسه درمان لوسی این شجاعت را پیدا کرد که متوجه شود تام چه می‌گوید. معلوم شد که تام از اصطلاح موسیقی برای انتقال تمایل خود برای کوک کردن رابطه و ارتقای آن به سطح بالاتر استفاده کرده بود. من تقریباً به دام مشابهی افتادم. من و شوهرم 1 ماه قبل ملاقات کرده بودیم و به نظر می رسید که همه چیز عالی پیش می رود. پس از آن شبی با هم نشسته بودیم که او به من گفت من نیاز به فضای بیشتری دارم. همه چیز تیره و تار شد. نمی توانستم آنچه را که می شنیدم باور کنم. آیا من به طور کامل در مورد رابطه اشتباه کرده بودم؟ در نهایت شجاعت خود را باز یافتم و از او پرسیدم منظورت چیست؟ او گفت از تو می خواهم که کنار بکشی تا بتوانم فضای بیشتری داشته باشم. خوشحالم که سوال کردم. توافق در مورد همه چیز. اعتقاد به خواندن ذهن عجیب غریب است، اما زمانی که متوجه شوید که بسیاری از مردم با طرز فکر ثابت بر این باورند که زوجها باید در تمامی نظرات با یکدیگر مشترک باشند، به نظرتان توجیه پذیر می شود. اگر این چنین هستید، آنگاه نیازی به ارتباط نیست. کاملاً می توانید فرض کنید که شریک زندگیتان همه امور را همانطوری می بیند که شما می نگرید. ریمون نی و همکارانش زوجهایی را دعوت کردند و در خصوص دیدگاه آنها درباره ارتباطشان بحث و گفتگو کردند. افراد با طرز فکر ثابت پس از صحبت کردن درباره حتی اختلافات جزئی در مورد اینکه چگونه آنها و شریک زندگیشان به رابطه بین خودشان نگاه می‌کردند، احساس تهدید و دشمنی می‌کردند. حتی یک اختلاف جزئی این باور را تهدید می‌کرد که آنها در همه دیدگاه‌های یکدیگر مشترک هستند. غیر ممکن است که یک زوج در همه فرض‌ها و انتظارات یکدیگر مشترک باشند. ممکن است یکی این گونه تصور کند که همسر یعنی زن کار کردن را متوقف خواهد کرد و مورد حمایت قرار خواهد گرفت. دیگری این گونه فکر کند که او به طور برابری نان‌آور خانه خواهد بود. یکی ممکن است تصور کند که آنها خانه‌ای در حومه شهر خواهند داشت و دیگری فرض کند که یک کلبه عشق خاص خواهند داشت. مایکل و رابین به تازگی کالج را تمام کرده بودند و در شرف ازدواج بودند. مایکل از آنهایی بود که لانه عشق غیر متعارف را دوست داشت. تصور می کرد که پس از ازدواج از زندگی در دهکده گرینویچ کوچک و مدرن در کنار یکدیگر لذت خواهند برد. بنابراین هنگامی که آپارتمان ایدئال را پیدا کرد، فکر کرد که همسرش بسیار خوشحال خواهد شد. اما زمانی که رابین آنجا را دید، جا خورد. او تمام عمرش را در آپارتمان کوچک نکبتی زندگی کرده بود و اینجا دوباره مثل قبل بود. افراد متأهل باید در خانه‌های زیبایی با اتومبیل‌های جدید که در خارج خانه پارک شده بود زندگی کنند. هر دوی آنها احساس خیانت می‌کردند و احساس می‌کردند که هیچ چیز درست نخواهد شد. زوجها ممکن است به غلط باور داشته باشند که آنها در مورد حقوق و وظایف یکدیگر با هم توافق دارند. جای خالی را پر کنید. به عنوان شوهر حق دارم که، همسرم وظیفه دارد که، به عنوان زن حق دارم که، و شوهرم وظیفه دارد که. چند چیز می تواند زوجین را حتی از نقض حقوقشان خشمگین تر کند و چند چیز می تواند شریک زندگی را نسبت به اینکه دیگری خود را دارای حقی می بیند که او فکر نمی کند این حق را داشته باشد خشمگین تر کند. جان گاتمن گزارش می کند من با مردان تازه ازدواج کرده ای مصاحبه کردم که با افتخار به من گفتند عمرن ظرف ها را نخواهم شست. این کار زن است. 2 سال بعد همان افراد از من پرسیدند چرا من و همسرم دیگر رابطه جنسی نداریم. بنابراین هر زن و شوهری ممکن است درباره نقش های سنتی توافق داشته باشند. این به آنها بستگی دارد، اما پنداشتن آن به عنوان یک حق موضوع متفاوتی است. هنگامی که جانت، یک تحلیلگر مالی، و فیل، کارشناس املاک و مستغلات با یکدیگر ملاقات کردند، فیل به تازگی آپارتمان جدیدی خریده بود و فکر می‌کرد که مایل است جشنی برای انتقال به خانه جدید داشته باشد و به گروهی از دوستان خود شام بدهد. هنگامی که جانت گفت بیا با هم انجام بدهیم، هیجان زده شد. تأکید جانت بر با هم بود. با این حال از آنجا که جانت آشپز و مهمانی دهنده با تجربه تری بود، بیشتر آماده سازی و تدارکات را انجام داد و این کار را با خوشحالی انجام داد. جانت از اینکه می‌دید چقدر فیل از برپایی این رویداد خوشحال بود، بسیار مسرور و خوشحال بود. مشکل پس از ورود مهمانان آغاز شد. فیل فقط به مهمانی رفت. همانند یک مهمان رفتار کرد. مثل اینکه جانت قرار بود که همه کارها را انجام دهد. جانت عصبانی شد. کار سنجیده‌ای که میشد انجام داد این بود که فیل را به کناری بکشد تا با یکدیگر بحث و گفتگو کنند. در عوض جانت تصمیم گرفت که به او درسی بدهد. او هم به مهمانی رفت. خوشبختانه محق بودن و مقابله به مثل به الگویی در رابطه ی آنها تبدیل نشد. ارتباطات الگو شد. در آینده آنها همه چیز را مورد بحث قرار دادند، نه اینکه درباره آنها فرض و گمان کنند. رابطه بدون تلاش، رابطه محکوم به فناست، نه رابطه عالی. برقراری ارتباط دقیق و درست نیازمند تلاش است و برملا کردن و حل و فصل اعتقادات و امیدهای متضاد نیازمند تلاش کردن در راستای آنهاست. به این معنا که جمله آنها پس از آن برای همیشه خوش و خرم زندگی کردن وجود ندارد، بلکه بیشتر شبیه این است که آنها پس از آن همیشه با خوشحالی تلاش کردند. دو، مشکلات نشان دهنده نقص شخصیتی هستند. مشکل بزرگ دوم در خصوص طرز فکر ثابت این باور است که مشکلات نشانه ای از نقص عمیق و ریشه دار است. اما درست همانطور که هیچ دستاورد بزرگی بدون مانع حاصل نمی شود، هیچ رابطه بزرگی بدون درگیری و مشکلات در طول راه وجود ندارد. زمانی که افراد با طرز فکر ثابت در مورد اختلافاتشان صحبت می کنند، شروع به سرزنش کردن می کنند. گاهی اوقات خودشان را سرزنش می کنند، اما اغلب شریک زندگی خود را سرزنش می کنند و ویژگی های آن فرد، یعنی کمبودهای شخصیتی او را مورد سرزنش قرار می دهند. اما این موضوع به همانجا ختم نمی شود. هنگامی که افراد شخصیت شریک زندگیشان را به دلیل مشکلی سرزنش می کنند، نسبت به آنها احساس خشم و انزجار می کنند و این روند ادامه می یابد. از آنجا که مشکل از ویژگی‌های ثابت ناشی می‌شود، نمی‌توان آن را حل کرد. بنابراین هنگامی که افراد با طرز فکر ثابت نقصی را در شریک خود می‌بینند، آنها را مورد تحقیر قرار می‌دهند و نسبت به کل رابطه احساس نارضایتی پیدا می‌کنند. از سوی دیگر، افراد با طرز فکر رشد می‌توانند عیوب شریک خود را ببینند و در عین حال فکر کنند که رابطه خوبی دارند. گاهی اوقات افراد با طرز فکر ثابت چشم خود را نسبت به مشکلات شریک زندگی یا رابطه خود می‌بندند تا اینکه مجبور نشوند کاری انجام دهند. همه فکر می‌کردند ایوان در حال بازیگوشی است. او تماس‌های تلفنی مرموزی دریافت می‌کرد. اغلب در برداشتن بچه‌ها دیر می‌کرد. بیرون رفتن شبانه‌اش با دختران 2 برابر شده بود. ذهن ایوان اغلب در جاهای دیگری بود. شوهرش چارلی گفت که اون مدتی است مثل سابق نیست. ایوان اصرار داشت تمام زنان دچار دوره‌هایی مثل این می‌شوند. این بدان معنا نیست که با مرد دیگری در ارتباط است. بهترین دوست چارلی از او خواست که این مسئله را بررسی کند تا ببیند حقیقت چیست. اما چارلی احساس کرد که اگر با واقعیت مواجه شود و در صورت که این واقعیت منفی باشد، دنیا خراب خواهد شد. در طرز فکر ثابت، چارلی مجبور می شد با حقیقتی روبرو شود که یکی از این موارد بود. 1. زنی که او دوست داشت، آدم خوبی نبود. 2. خود او آدم بدی بود و باعث دور شدن زنش شده بود. یا 3. رابطه آنها بد و جبران ناپذیر بود. چارلی نمی توانست هیچ کدام اینها را تحمل کند. به ذهن او خطور نکرد که مشکلاتی وجود دارند که باید حل شوند. همسرش در حال انتقال پیامی به او بود که ناامیدانه از او می خواست او را بشنود. قدر منو بدون. من به توجه بیشتری نیاز دارم. طرز فکر روش به این معنا نیست که لزوماً با او مقابله خواهد کرد، بلکه با آن، یعنی با وضعیت مواجه خواهد شد. فکر خواهد کرد که چه چیزی اشتباه است. شاید با کمک یک مشاور به کشف این مسئله بپردازد و در مورد اینکه در قدم بعد چه باید کرد تصمیم آگاهانه‌ای بگیرد. اگر مشکلات موجود قابل حل شدن باشند، حداقل فرصتی وجود خواهد داشت. هر کدام یک بازنده. دوستان پنلوپه در خانه نشسته بودند و از اینکه مرد خوبی وجود ندارد گله می کردند. پنلوپه بیرون رفت و این مرد را یافت. او هر بار که مرد خوبی را پیدا می کرد با تمام وجود عاشق می شد. پنلوپه در حالی که شروع به خواندن مجلات لباس عروسی کرد و عملاً در حال نوشتن اعلان این خبر برای روزنامه محلی بود، به دوستانش گفت او بی‌نظیر است. دوستانش حرف او را باور کردند، چرا که او مردی بود که ویژگی‌های مثبت زیادی داشت. اما پس از آن اتفاقی می‌افتاد. هنگامی که مرد هدیه تولد رنگ رو رفته‌ای به او داد، این رابطه برای یکی از آنها تمام شده بود. یکی از آنها سس گوجه فرنگی روی غذای خود می ریخت و گاهی اوقات کفش سفید می پوشید. دیگری عادات بد الکترونیکی داشت. آداب صحبت کردن او در موقع مکالمه با تلفن ضعیف بود و بیش از حد تلویزیون تماشا می کرد و این تنها بخشی از فهرست است. با فرض ثابت بودن ویژگی ها، پنلوپه تصمیم می گرفت که نمی تواند با این معایب زندگی کند. اما بسیاری از آنها مشکلات عمیق یا جدی شخصیتی نبودند که با کمی ارتباط نتوان آنها را بیان نموده و حل کرد. من و شوهرم تقریباً یک سال با هم بوده ایم. همزمان با نزدیک شدن روز تولدم پیام واضحی فرستادم. مزدور نیستم اما هدیه خوبی دوست دارم. او گفت آیا این عمل و نیت کار نیست که ارزشمند است؟ پاسخ دادم این چیزی است که مردم وقتی می‌خواهند به آن هدیه فکر کنند می‌گویند. من ادامه دادم یک بار در سال هر کدام از ما روزی مخصوص به خودمان داریم. من تو را دوست دارم و قصد دارم برای انتخاب هدیه‌ای برای تو زمان و تلاش صرف کنم. من دوست دارم تو همچنین کاری برای من انجام دهی. او هیچ وقت مرا ناامید نمی‌کند. پنلوپه فرض کرد که جایی باید فرد کاملاً عالی و کاملی وجود داشته باشد. دانیل وایل متخصص رابطه میگوید که انتخاب شریک یعنی انتخاب مجموعی از مشکلات. هیچ گزینه بدون مشکلی وجود ندارد. ترفند این است که محدودیت‌های یکدیگر را قبول کنیم و از آنجا شروع به توسعه و رشد کنیم. نقص‌ها پرواز می‌کنند. برندا و جک مشتریان دانیل وایل بودند و او این داستان را تعریف می کند. برندا از سر کار به خانه آمد و به جک داستان مفصل و طولانی بدون هیچ منظور واضحی گفت. جک بی نهایت کسل شد اما سعی کرد آن را به خاطر مؤدب ماندن مخفی کند. با این حال برندا توانست احساسات واقعی او را حس کند. لذا با این امید که سرگرم کننده تر باشد داستان بی پایان دیگری را شروع کرد که آن هم درباره پروژه‌ای در محل کار بود. جک آماده عصبانی شدن بود. آنها هر دو در ذهن خود ویژگی‌هایی را به یکدیگر نسبت می‌دادند بدون اینکه بتوانند به زبان بیاورند. به گفته وایل هر دوی آنها فکر می‌کردند برندا خسته کننده است، جک خودخواه است و رابطه ما خوب نیست. در واقع هر دوی آنها قصد بدی نداشتند. برندا می ترسید که بگوید او آن روز در دفتر کار بزرگی انجام داده بود. او نمی خواست خود ستایی کند. بنابراین در عوض در مورد جزئیات بسیار کمی از پروژه خود صحبت کرد. جک نمی خواست بی ادب باشد. بنابراین به جای سوال پرسیدن از برندا و ابراز سردرگمی خود صبر کرد و منتظر تمام شدن داستان او بود. جک فقط باید می گفت میدونی عزیزم، وقتی که بیش از حد به جزئیات میپردازی من نکته اصلی رو از دست میدهم و ناامید میشوم. چرا به من نمیگویی به چه دلیل در مورد این پروژه هیجان زده هستی؟ واقعا دوست دارم آن را بشنوم. این یک مشکل ارتباطی است و نه شخصیتی. با این حال در طرز فکر ثابت سرزنش به صورت سریع و خشمگینانه به میان میآید. به هر حال من عاشق این داستان ها هستم. وقتی که بچه بودم، مجله ریدرز دایجست مطلبی در هر شماره با این عنوان داشت. آیا این ازدواج را میتوان نجات داد؟ معمولاً پاسخ بله بود. من که مجذوب شده بودم که چگونه ازدواجی به مسیر اشتباه میرود و حتی بیشتر مجذوب شده بودم که چگونه میتوان آن را ترمیم کرد، همه این داستانها را میخواندم. داستان تد و کارن که توسط آرون بک گفته شد این است که چگونه دو نفر با طرز فکر ثابت در چشم یکدیگر از تمامی ویژگی‌های خوب به تمامی ویژگی‌های بد می‌رسند. وقتی تد و کارن یکدیگر را ملاقات کردند، تفاوت بسیار زیاد آنها باعث جذبشان به سوی یکدیگر شد. کارن خودانگیختگی و سرخوشی را از خود متشعشع می‌کرد. تد مردی جدی بود که گویی تمامی مشکلات دنیا را به دوش می کشید و احساس می کرد که حضور بی خیال کارن زندگی او را متحول می کرد. او با هیجان زدگی می گفت هر چیزی که کارن انجام می دهد و می گوید جذاب است. به نوبه خود تد هیبت پدرگونه محکم و قوی را نشان می داد که کارن هرگز نداشت. او درست مثل مردان با ثبات و قابل اعتمادی بود که می توانست به او احساس امنیت بدهد. اما چند سال بعد تد کارن را شخص احمق و بی‌مسئولیتی می دید. هرگز چیزی را جدی نمی گیرد. نمی توانم به او تکیه کنم. و کارن تد را به عنوان فرد مستبد قاضی‌گونه‌ای می دید که کوچکترین حرکات او را کالبد شکافی می کرد. در پایان این ازدواج نجات پیدا کرد. تنها به این دلیل که زن و شوهر یاد گرفتند به یکدیگر نه با برچسب‌های خشمگینانه بلکه با اقدامات مفید واکنش نشان دهند. روزی زمانی که کارن غرق در کار بود، تد به خانه آمد و دید که خانه کثیف و درهم برهم است. عصبانی شد و می‌خواست اوقات تلخی کند، اما آنچه که از مشاورش بک یاد گرفته بود به ذهنش رسید و در عوض به خودش گفت چه کار عاقلانه و سنجیده‌ای می‌توانم انجام دهم؟ او با شروع به تمیز کردن همه چیز به سؤال خود پاسخ داد. او به جای قضاوت کارن از او پشتیبانی کرد. آیا این ازدواج را می توان نجات داد؟ آرون بک به زوجهایی که برای مشاوره می روند می گوید که هرگز به این افکار طرز فکر ثابت نیندیشند. شریک زندگی من قادر به تغییر نیست. هیچ چیز نمی تواند رابطه ما را بهبود ببخشد. بک می گوید این تصورها تقریبا همیشه اشتباه است. گاهی اوقات فکر نکردن به این افکار سخت است. درست مثل مورد بیل و هیلاری کلینتون، کلینتون وقتی که رئیس جمهور بود به ملت و به همسرش درباره رابطه اش با مونیکا لوینسکی دروغ گفت. هیلاری از او حمایت می کرد. شوهرم می تواند اشتباهات خودش را داشته باشد، اما هرگز به من دروغ نگفته است. حقیقت برملا شد، چرا که هر چیزی راهی دارد، به ویژه زمانی که یک دادستان ویژه کمک کند. هیلاری که خشمگین بود و مورد خیانت قرار گرفته بود، اکنون باید تصمیم می‌گرفت که آیا بیل همیشه شوهر بد و غیر قابل اعتمادی بوده است یا مردی بود که به کمک زیادی نیاز داشت. اکنون زمان خوبی برای مطرح کردن نکته مهمی است. این باور که شریک زندگی احتمال دارد که تغییر کند، نباید با این باور که شریک زندگی حتماً تغییر خواهد کرد اشتباه گرفته شود. شریک باید بخواهد که تغییر کند. به تغییر متعهد باشد و اقدامات مشخصی به سمت تغییر بردارد. کلینتون ها نزد مشاور رفتند. یک روز کامل در هفته به مدت یک سال را در این روند سپری کردند. از طریق مشاوره بیل به این درک رسید که چگونه به عنوان فرزندی که با مادر و ناپدری خود زندگی می کرد رفتار دوگانه ای را آموخته بود. از یک طرف یاد گرفته بود که در سنین کم مسئولیت‌های بسیار زیادی را به دوش بکشد و به عنوان یک پسر قاطعانه شوهر مادرش را از حمله به مادرش باز می داشت. از سوی دیگر زندگی او جنبه دیگری داشت که در آن او مسئولیت کمی داشت. جایی که وانمود می کرد همه چیز خوب است و مهم نیست که چه پیش خواهد آمد. این شیوهی بود که می توانست در تلویزیون ظاهر شود و صادقانه عهد کند که با لوینسکی در ارتباط نیست. او در فضای بیمسئولیتی و انکار فراوان قرار داشت. مردم از هیلاری خواهش کردند که او را ببخشد. در یکی از شبها استیو واندر با کاخ سفید تماس گرفت و درخواست کرد که آیا می تواند به حضور برسد؟ او آهنگی در وصف قدرت بخشش نوشته بود و آن شب آن را برای هیلاری اجرا کرد. با این حال هیلاری نمی توانست فردی را که به عنوان دروغگو و متقلب می دید ببخشد. او فقط می توانست مردی را ببخشد که صادقانه با مشکلاتش در تقلا بود و تلاش می کرد رشد بیابد. شریک به عنوان دشمن. با طرز فکر ثابت، شریک زندگی شما لحظه نور زندگی شما و سپس دشمن شماست. چرا افراد می‌خواهند کسی را که به او عشق می‌ورزند به دشمن تبدیل کنند؟ هنگامی که در کارهای دیگر شکست می‌خورید، سرزنش کردن شخص دیگر دشوار است. اما زمانی که در رابطه‌ای مشکلی پیش می‌آید، سرزنش شخص دیگر آسان است. در واقع در طرز فکر ثابت مجموعه انتخاب‌های محدودی دارید. یکی این است که ویژگی‌های ثابت خود را سرزنش کنید و دیگری این است که ویژگی‌های ثابت شریک زندگیتان را سرزنش کنید. می‌توانید ببینید که چقدر وسوسه انگیز است که تقصیر را به گردن دیگری بیاندازید. به عنوان میراثی از طرز فکر ثابت، هنوز میل مقاومت ناپذیری برای دفاع از خودم دارم و زمانی که چیزی در رابطه اشتباه پیش برود، سرزنش می کنم. این تقصیر من نیست. برای مقابله با این عادت بد، من و همسرم شخص ثالثی را ابدا کردیم. مردی خیالی به نام موریس. هر زمان که شروع به انتقاد کردم که تقصیر کیست، موریس بیچاره را احضار می کردیم و او را سرزنش می کردیم. به یاد دارید که از دیدگاه افراد با طرز فکر ثابت بخشیدن دشوار است. بخشی از آن به این علت است که آنها به خاطر طرد شدن و جدایی احساس برچسب خوردن می کنند. اما بخش دیگر این است که اگر شریکشان را ببخشند، اگر او را به عنوان فرد مناسب و معقول ببینند، سپس مجبورند بیشتر تقصیر را به دوش خود بکشند. اگر شریک زندگی من آدم خوبی باشد، پس من باید آدم بدی باشم. من باید کسی باشم که مقصر است. همین مورد مشابه می تواند در مورد والدین اتفاق بیفتد. اگر رابطه مشکل داری با پدر و مادرتان دارید، مقصر کیست؟ اگر پدر و مادرتان شما را به اندازه کافی دوست ندارند، آنها والدین خوبی نبودند یا شما دوست داشتنی نبوده اید؟ اینها سوالات زشتی است که ما را درون طرز فکر ثابت می‌برد. آیا راهی برای خروج از این وضعیت وجود دارد؟ من همین معضل را داشتم. مادرم مرا دوست نداشت. در تمام زندگیم توسط سرزنش کردن او و احساس تلخکامی با این مسئله مقابله کردم. اما دیگر با محافظت از خودم احساس رضایت نمی‌کنم. من اشتیاق رابطه عاشقانه‌ای با مادرم داشتم. با این حال آخرین چیزی که می‌خواستم این بود که یکی از آن بچه‌هایی باشم که با التماس از پدر و مادر من کننده خود تقاضای تصدیق شدن می‌کردند. پس از آن چیزی متوجه شدم. من نیمی از رابطه را کنترل کردم. نیمه خودم. می‌توانم نیمه خودم را از رابطه داشته باشم. حداقل می توانم آن دختر دوست داشتنی باشم که می خواستم. به یک معنا مهم نبود او چه کاری انجام می داد. هنوز هم می توانستم جلوتر از جایی باشم که هستم. این اتفاق چه اثراتی داشت؟ حس فوق‌العاده رشد را تجربه کردم که کم کم تلخی مرا از بین برد و قدمی رو به جلو برای ایجاد این رابطه بود. بقیه ماجرا به راستی اهمیت ندارد، چرا که در واقع به دنبال مورد تصدیق قرار گرفتن نبودم، اما به هر حال برای شما تعریف می کنم. اتفاق غیر منتظره ای روی داد. 3 سال بعد مادرم به من گفت اگر کسی به من می گفت که بچه هایم را دوست ندارم، فکر می کردم به من توهین شده است. اما اکنون فکر می کنم درست بود. نمی دانم به این دلیل بود که پدر و مادرم مرا دوست نداشتند، یا به این دلیل بود که بیش از حد به خودم اهمیت می دادم، یا چون نمی دانستم عشق چیست. نمی دانم، اما اکنون می دانم که چیست. از آن زمان تا 25 سال بعد در زمان مرگ او، ما نزدیکتر و نزدیکتر شدیم. تا زمانی که هر دوی ما پر جنب و جوش بودیم، به خاطر حضور یکدیگر بیش از هر چیزی به وجد می آمدیم. یک بار چند سال پیش، پس از اینکه سکته مغزی کرد، پزشکان به من هشدار دادند که او نمی تواند صحبت کند و ممکن است هرگز دوباره نتواند صحبت کند. من به اتاقش رفتم. او به من نگاهی کرد و گفت: کارول، عاشق لباستم. چقدر لباس قشنگی داری. چه چیزی به من اجازه داد که گام اول را بردارم تا رشد و خطر طرد شدن را انتخاب کنم؟ در طرز فکر ثابت من به سرزنش و تلخیم نیاز داشتم. این به من احساس حق به جانب بودن و قدرتمندی و کامل بودن بیشتری می داد تا اینکه فکر کنم مقصر بودم. طرز فکر رشد به من اجازه داد تا سرزنش کردن را رها کنم و پیش بروم. طرز فکر رشد به من مادر داد. به یاد دارم زمانی که بچه بودیم و کارهای احمقانه ای انجام می دادیم. مثلا بستنی قیفی من روی پای من می افتاد. رو به دوست من می کردیم و می گفتیم ببین باعث شدی چی کار کنم. سرزنش ممکن است باعث شود احساس احمقانه کمتری داشته باشید. اما هنوز هم کفشی پر از بستنی دارید و دوستی که در موضع دفاعی است. در یک رابطه طرز فکر شما به شما اجازه می دهد در شرایط دشوار سرزنش نکنید. مشکل را درک کنید و سعی کنید آن را با کمک هم رفع کنید. رقابت، چه کسی بهترین است؟ در طرز فکر ثابت که باید به طور مداوم شایستگی خود را اثبات کنید، وارد شدن به رقابتی با شریک زندگیتان آسان است. چه کسی باهوشتر، با استعدادتر و دوست داشتنی تر است؟ سوزان نامزدی داشت که نگران بود سوزان در مرکز توجه بوده و او آویزانش باشد. اگر سوزان کسی بود، مارتین هیچ کس می شد. اما مارتین به هیچ وجه هیچ کس نبود. او در رشته خود بسیار موفق و حتی مورد احترام بود. خوشتیپ و محبوب بود. بنابراین در ابتدا سوزان هیچ چیز را جدی نمی گرفت. سپس به اتفاق هم در کنفرانسی حاضر شدند. هر کدام به طور جداگانه رسیدند و در ورودی سوزان با کارکنان هتل در لابی دوستانه گپی زد. آن عصر زمانی که این زوج به اتفاق از لابی گذشتند، کل کارکنان از سوزان استقبال گرمی کردند. مارتین قرید. بعد آنها به سمت محل شام تاکسی گرفتند. در اواخر راه راننده با آواز شروع به ستایش از سوزان کرد. بهتر از خیلی حواستان به ایشان باشد. بله آقا، او خیلی خوب است. مارتین با ناراحتی عقب کشید. کل تعطیلات به همین شیوه ادامه پیدا کرد و زمانی که آنها از این کنفرانس به خانه بازگشتند، ارتباطشان بسیار تیره و تار شده بود. مارتین به طور جدی سعی در رقابت نداشت. او سعی نکرده بود از سوزان پیشی بگیرد. او فقط به خاطر محبوبیت به ظاهر بیشتر او احساس ناراحتی می‌کرد. اما برخی از شریک‌ها رسماً با یکدیگر رقابت می‌کنند. سینیتا دانشمندی بود که تقریباً در هر کاری که انجام می‌داد شگفت‌انگیز بود، به طوری که شریک‌های خود را به آسانی رها می‌کرد. اگر همیشه سعی نمی کرد که وارد حریم آنها شود، مشکلی پیش نمی آمد. او با یک بازیگر ازدواج کرد و سپس به طور عالی شروع به نوشتن نمایشنامه و بازی کردن در آنها کرد. سینتیا گفت که فقط تلاش می کند که در زندگی و علایق شریک خود سهیم باشد. اما سرگرمی پاره وقتش کار همسرش را تحت شعاع قرار داد. سینتیا احساس کرد که باید از این رابطه فرار کند تا دوباره خودش را پیدا کند. در مرحله بعد با موسیقیدانی ازدواج کرد که آشپز بزرگی هم بود. او در اندک زمانی پیانو می زد و دستورالعمل‌های باور نکردنی برای آشپزی ابداع می کرد. یک بار دیگر شوهر افسرده در نهایت فرار کرد. سینتیا برای شرکای خود هیچ جایی برای هویت آنها باقی نمی گذاشت. باید در هر مهارتی که داشتند با آنها برابری می کرد یا پیشی می گرفت. راه های خوب بسیاری برای حمایت از شریک زندگیمان یا نشان دادن علاقه به زندگی آنها وجود دارد. این یکی از آنها نیست. پیشرفت کردن در روابط. هنگامی که افراد رابطه ای را آغاز می کنند، با شریکی که متفاوت از آنهاست روبرو می شوند و یاد نگرفتند که چگونه با تفاوتها برخورد کنند. در یک رابطه خوب، افراد این مهارتها را توسعه می دهند و همزمان با انجام این کار هر دو طرف رشد می کنند و ارتباط عمیق‌تر می شود. اما برای اینکه این امر اتفاق بیفتد، افراد باید احساس کنند که در یک جهت حرکت می کنند. لورا خوش شانس بود. او می توانست خودمحور و دفاعی باشد. می توانست داد بزند و لب و لوچه‌اش را جمع کرده و اخم کند. اما جیمز هرگز آنها را از روی عمد نمی دید و همیشه احساس می کرد زمانی که به لورا نیاز داشته باشد او همیشه حاضر خواهد بود. بنابراین زمانی که لورا به هم می ریخت و عصبانی می شد، جیمز او را آرام کرده و درباره مسائل با او صحبت می کرد. با گذشت زمان لورا یاد گرفت که دیگر داد و فریاد و اخم نکند. همانطور که فضای اعتماد توسعه یافت، آنها به شدت به رشد یکدیگر علاقمند شدند. جیمز در حال تأسیس شرکتی بود و لورا ساعتها با او درباره برنامه‌هایش و برخی از مشکلاتی که با آنها مواجه بود صحبت می‌کرد. لورا همیشه در آرزوی نوشتن کتاب‌های کودکان بود. جیمز او را تشویق کرد که ایده‌هایش را یادداشت کرده و اولین پیشنویس را بنویسد. او را ترغیب کرد که با فرد آشنایی تماس بگیرد که تصویرگر بود. در زمینه این رابطه، هر یک از شرکا به دیگری در انجام کارهایی که دوست داشت انجام دهد و شخصی که دوست داشت باشد کمک می‌کرد. چندی پیش با دوستی در خصوص ایده‌هایی که برخی افراد درباره پرورش کودک دارند، اینکه پدر و مادرها تفاوت‌های کمی دارند، صحبت می‌کردیم. در توضیح این دیدگاه، او آن را به رابطه ازدواج تشبیه کرد. این موضوع مثل زوج‌های یک ازدواج است. هر کدام به طور کامل شکل گرفته وارد رابطه می‌شود و انتظار ندارد که شریکش را تحت تأثیر قرار دهد. پاسخ دادم: اوه نه، به نظر من تمام نکته ازدواج در این است که به تشویق رشد شریک زندگی خود بپردازید و او نیز شما را برای رشد تشویق کند. منظور من چیزی مثل داستان بانوی زیبای من نیست که تلاش شدیدی برای تغییر شکل ظاهری و نحوه پوشش شریک خود کنید که پس از آن احساس کنند به اندازه کافی خوب نیستید. منظور من کمک به شریک زندگی در رابطه برای رسیدن به اهدافش و تحقق توانمندی‌های اوست. این طرز فکر رشد در عمل است. دوستی. دوستی ها مانند رابطه همسران جایی است که ما فرصتی برای تقویت رشد یکدیگر و تایید یکدیگر در اختیار داریم. هر دو مهم هستند. دوستان می توانند به یکدیگر عقل و دانش و شجاعت تصمیم گیری های رشد دهنده را بدهند. همچنین می توانند به یکدیگر از ویژگی های خوب هم اطمینان خاطر بدهند. با وجود خطرات ناشی از ستایش ویژگی‌ها، زمان‌هایی وجود دارد که نیاز به کسب اطمینان در مورد خودمان داریم. به من بگو که برای به هم خوردن رابطه هم با نامزدم آدم بدی نیستم. به من بگو احمق نیستم، هرچند که در امتحان گن زدم. در واقع این موارد به ما فرصتی برای حمایت فراهم می کند و پیام رشد می دهد. تو برای مدت 3 سال هر آنچه می توانستی برای این رابطه انجام دادی و او هیچ تلاشی برای بهبود آن نکرد. فکر می کنم حق داری که بروی. یا در امتحان چه اتفاقی افتاد؟ آیا درس را درک می کنی؟ آیا به اندازه کافی مطالعه کردی؟ آیا فکر می کنی نیاز به معلم خصوصی داری؟ بیا با هم درباره آن صحبت کنیم. اما مثل تمامی روابط، نیاز افراد برای اثبات خیش می تواند تعادل را به جهت اشتباهی سوق دهد. شری لوی تحقیقی انجام داد که درباره دوستی نبود، اما به نکته مهم و مرتبطی اشاره کرد. لوی عزت نفس نوجوانان پسر را سنجید و سپس از آنها پرسید که تا چه اندازه به کلیشه‌های منفی که در خصوص دختران وجود دارد اعتقاد دارند. به عنوان مثال تا چه اندازه بر این باورند که دختران در ریاضی بدتر هستند یا دختران منطقه کمتری نسبت به پسران دارند. سپس مجدداً عزت نفس آنها را اندازه گیری کرد. پسرانی که به طرز فکر ثابت اعتقاد داشتند زمانی که این کلیشه ها را تایید کردند خودباوری یا عزت نفس آنها افزایش یافت. فکر کردن به این که دختران هوش و حواس کمتری داشتند باعث شد احساس بهتری نسبت به خودشان پیدا کنند. پسران با طرز فکر رشد احتمال کمتری داشت که با این کلیشه ها موافق باشند. اما حتی زمانی که این چنین فکر می کردند، این موضوع باعث افزایش خودخواهی آنها نشد. این ذهنیت می تواند در دوستی هم صدق کند. ایده این است: هرچه تو پایین تر باشی، احساس بهتری می کنم. روزی با دوست عاقل و عزیزی داشتم صحبت می کردم. متعجب و متحیر بودم که چرا او رفتار برخی از دوستانش را تحمل می کند. در واقع متعجب بودم که چرا حتی چنین دوستانی دارد. یکی از آنها اغلب با بی‌مسئولیتی رفتار می کرد. دیگری به طور بی‌شرمانه‌ای با شوهرش حرف می زد. جواب او این بود که هر آدمی فضائل و ضعف‌های خودش را دارد و واقعاً اگر به دنبال افراد بی‌عیب و نقص باشید، حلقه اجتماعی شما فقیر خواهد بود. با این حال چیزی وجود داشت که نمی‌توانست تحمل کند. افرادی که باعث می‌شدند حس بدی نسبت به خودش داشته باشد. همه ما این افراد را می‌شناسیم. آنها می‌توانند نابغه، جذاب و سرگرم کننده باشند. اما پس از بودن با آنها احساس حقارت می کنید. ممکن است بپرسید آیا فقط در حال تحقیر و شرمسار کردن خودم هستم؟ اما اغلب آنها هستند که تلاش می کنند برتری خود و حقارت شما را به وجود بیاورند. این می تواند با اقداماتی برای احمق و کم اهمیت جلوه دادن شما یا با بی توجهی به شما در رفتارشان همراه باشد. در هر صورت شما وسیله‌ای و قربانی برای تایید ارزش آنها هستید. در مهمانی 50مین تولد یکی از دوستانم بودم و خواهرش ظاهراً به افتخار او سخنرانی کرد. خواهر او درباره میل جنسی سیری ناپذیر دوست من صحبت کرد و اینکه چقدر خوش شانس بود که با مرد جوانی ازدواج کرده بود که می توانست از عهده او برآید. در حالی که همه چیز را به شوخی می گفت، به ظاهر به هوش و مهارت‌های مادری دوستم اهمیت می داد. بعد از این ادای احترام و ستایش، ناگهان ضرب المثلی را به یاد آوردم. با چنین دوستانی به دشمن نیاز ندارید. پی بردم به این که دوستان برای شما آرزوی خیر نمی کنند، دشوار است. شبی من زنده ترین و شفاف ترین رویایم را تجربه کردم. کسی، شخصی که به خوبی او را می شناختم، به خانه من آمد و تک تک تمامی اموال با ارزش مرا برد. در خواب می توانستم ببینم چه اتفاقی می افتد. اما نمی توانستم ببینم که چه کسی بود. در یک لحظه از مزاحم پرسیدم، میشه لطفاً اون یکی رو نبرید؟ اون برای من ارزش زیادی داره. اما آن فرد فقط به برداشتن چیزهای با ارزش ادامه داد. صبح روز بعد متوجه شدم که او که بود و چه معنایی داشت. در طول سال گذشته دوست نزدیکی به طور مداوم از من درخواست می‌کرد که در کارش به او کمک کنم. احساس وظیفه کردم. او تحت فشار و استرس زیادی بود و در ابتدا خوشحال بودم که از هر مهارتی که داشتم به نفع او استفاده کنم. اما پایانی نداشت. متقابل نبود. و در آخر او مرا به خاطر کمک‌هایم مجازات کرد. فکر نکن تو میتوانی کار را به این خوبی انجام دهی. تو میتوانی به من در بهبود کارم کمک کنی، اما هرگز نمیتوانی تا این اندازه خلاق باشی. او نیاز داشت که مرا تحقیر کند تا احساس سرخوردگی نکند. رویای من به من گفت که زمان آن است که حد و مرزی مشخص کنم. متاسفم که در زمینه طرز فکر ثابت من هم مقصر بودم. فکر نمی کنم که افراد را تحقیر کنم، اما زمانی که نیاز به تایید اعتبار خود دارید از افراد برای این منظور استفاده می کنید. زمانی که دانشجوی ارشد بودم سوار قطار به مقصد نیویورک راهی شدم و کنار تاجر بسیار خوبی نشستم. به نظرم در طول یک ساعت و نیم سفر گفتگوی دو نفره خوشایندی داشتیم، اما در پایان او به من گفت ممنونم که درباره خودتان به من گفتید. این واقعا به من برخورد. او همان اعتبار سنج رویای من، خوشتیپ، باهوش و موفق بود و این چیزی بود که از او به خاطر آن استفاده کرده بودم. من هیچ علاقه‌ای به او به عنوان یک فرد نشان نداده بودم. فقط از او به عنوان آینه تعالی خودم استفاده کردم. خوشبختانه برای من آنچه که منعکس کرد درس بسیار با ارزش‌تری بود. عقل سلیم می گوید که شما کدام یک از دوستانتان را در زمان نیاز می شناسید و البته این دیدگاه حسن‌هایی هم دارد. زمانی که دچار گرفتاری هستید چه کسی هر روز در کنار شما خواهد بود؟ با این حال گاهی اوقات سؤال حتی سخت‌تر این است که زمانی که اتفاقات خوب رخ می دهد به چه کسی مراجعه می کنید؟ هنگامی که شریک فوق‌العاده‌ای پیدا می کنید، هنگامی که پیشنهاد شغل عالی و یا ارتقای شغلی دریافت می کنید، هنگامی که فرزندتان به خوبی عمل می کند، چه کسی از شنیدن آن خوشحال خواهد بود؟ شکست و بدبختی شما عزت نفس افراد دیگر را تهدید نمی کند. همدلی کردن با کسی که بدان نیاز دارد آسان است. این دارایی ها و موفقیت های شماست که برای افرادی که عزت نفسشان از برتریت آنها نشأت می گیرد مشکل محسوب می شود. کمرویی از برخی جهات کمرویی در سمت مقابل آنچه که در موردش صحبت کرده ایم قرار دارد. ما در حال بررسی افرادی بوده ایم که از دیگران برای انگیزه دادن به خودشان استفاده می کنند. افراد خجالتی نگران هستند که دیگران آنها را تحقیر کنند. آنها اغلب از این که در موقعیت‌های اجتماعی مورد قضاوت قرار گرفته و شرمسار شوند نگران هستند. کمرویی افراد می تواند آنها را از پیدا کردن دوستان و توسعه روابط باز بدارد. افراد خجالتی زمانی که با افراد جدیدی هستند گزارش می دهند که احساس اضطراب می کنند. تپش قلب می گیرند، سرخ می شوند، از برقراری تماس چشمی اجتناب می کنند و ممکن است سعی کنند که در اسرع وقت به تعامل پایان دهند. در پس همه اینها افراد خجالتی ممکن است شگفت انگیز و جالب باشند. اما اغلب نمی توانند این را به آدم های جدید نشان دهند و این را می دانند. طرز فکر چه چیزی در مورد کمرویی می تواند به ما یاد دهد؟ جنیفر بیر برای پی بردن به این موضوع صدها نفر را مورد مطالعه قرار داد. او طرز فکر افراد را مورد سنجش قرار می داد، کمرویی آنها را بررسی می کرد و سپس دو نفر از آنها را در یک زمان پیش هم می آورد تا با هم آشنا شوند. همه چیز فیلم برداری شد و بعداً ارزیاب‌های آموزش دیده فیلم را تماشا کردند و تعاملات را بررسی کردند. بیر در ابتدا متوجه شد که افراد با طرز فکر ثابت احتمال بیشتری دارد که خجالتی باشند. این توجیه پذیر به نظر می آید. طرز فکر ثابت باعث می شود در مورد قضاوت دیگران نگران باشید و این امر می تواند باعث تشویش و اضطراب بیشتر شما شود. اما تعداد زیادی از افراد خجالتی با هر دو نوع طرز فکر وجود داشتند و هنگامی که او آنها را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار داد، متوجه موضوع جالبتری شد. کمرویی به تعاملات اجتماعی افراد با طرز فکر ثابت صدمه می‌زد، اما به روابط اجتماعی افراد با طرز فکر رشد آسیب نمی‌رساند. ارزیابی ناظران نشان داد که اگرچه افراد خجالتی هر دو طرز فکر ثابت و رشد در 5 دقیقه اول تعامل بسیار عصبی به نظر می رسیدند، اما پس از آن افراد خجالتی طرز فکر رشد مهارت‌های اجتماعی بیشتری نشان دادند، دوست داشتنی تر بودند و تعامل لذت بخش تری ایجاد کردند. در واقع کم کم درست مثل افراد غیر خجالتی به نظر می رسیدند. این امر به دلایل خوبی اتفاق افتاد. به این دلیل که افراد خجالتی طرز فکر رشد موقعیت‌های اجتماعی را به عنوان چالش می دیدند. اگرچه احساس اضطراب می کردند، آنها فعالانه از شانس دیدار با افراد جدید استقبال می کردند. در عوض افراد خجالتی با طرز فکر ثابت از ملاقات با کسی که ممکن بود در مهارت‌های اجتماعی از آنها ماهرتر باشد اجتناب می کردند. آنها گفتند که بیشتر نگران اشتباه کردن هستند. بنابراین افراد دارای طرز فکر ثابت و رشد با نگرش‌های مختلفی با موقعیت مواجه شدند. یکی چالش را با آغوش باز پذیرفت و دیگری از ریسک کردن ترسید. در پناه این نگرش‌های مختلف، افراد خجالتی با طرز فکر رشد با ادامه تعامل احساس خجالت و نگرانی کمتری می‌کردند. اما افراد خجالتی با طرز فکر ثابت همچنان عصبی و مضطرب بودند و به رفتارهای ناشیانه اجتماعی خود مانند اجتناب از برقراری ارتباط چشمی یا تلاش برای اجتناب از صحبت کردن ادامه دادند. می توانید ببینید که چگونه این الگوهای مختلف بر دوستیابی افراد تأثیر می گذارد. افراد خجالتی با طرز فکر رشد کمرویی را تحت کنترل خود در می آورند، بیرون می روند و با افراد جدید ملاقات می کنند و پس از اینکه اضطراب آنها برطرف شد، روابط خود را به طور معمول ادامه می دهند. کمرویی بر آنها حکمرانی نمی کند، اما در مورد افراد با طرز فکر ثابت، کمرویی آنها را کنترل می کند. آنها را از شرایط اجتماعی با افراد جدید دور نگه می دارد و زمانی که در موقعیت‌های اجتماعی هستند، نمی توانند احساس آرامش کنند و از ترس‌های خود رها شوند. اسکات ویتزلر، درمانگر و استاد روانشناسی، پورتری از مشتری خود جورج می کشد. تصویری از یک فرد خجالتی با طرز فکر ثابت. جورج فوق‌العاده خجالتی بود، به خصوص با زنان. او به اندازه مشتاق بود که جذاب، شوخ و با اعتماد به نفس به نظر بیاید و چنان نگران بود که ممکن است بیش از حد مشتاق و بیکفایت به نظر بیاید که پیشرفتی نمی کرد و به سردی رفتار می کرد. هنگامی که همکار جذابش جین شروع به نزدیک شدن به او کرد، جورج چنان سراسیمه شد که شروع به دوری از او کرد. سپس روزی جین در کافی شاپی در آن حوالی به جورج نزدیک شد و زیرکانه به وی پیشنهاد کرد که از او برای ملحق شدن به او درخواست کند. هنگامی که جورج نتوانست پاسخ هوشمندانه‌ای برای تحت تاثیر قرار دادن او پیدا کند، پاسخ داد: برای من مهم نیست که بنشینید یا نه. جورج، داشتی چه کار می‌کردی؟ جورج در تلاش بود با تظاهر به عدم تمایل زیاد خودش را از طرد شدن محافظت کند و تلاش می‌کرد که به این وضعیت ناشیانه خاتمه دهد. او به شیوهی عجیب موفق شد. جورج قطعاً بیش از حد علاقمند به نظر نرسید و تعامل به زودی به پایان رسید، چرا که جین با سرعت از آنجا بیرون رفت. جورج درست همانند افراد مطالعه جنیفر بیر بود، توسط ترس از قضاوت اجتماعی کنترل می شد و از برقراری ارتباط اجتناب می کرد. ویتزلر کم کم به جورج کمک کرد تا روی تمرکز منحصر خود بر قضاوت شدن غلبه کند. جورج متوجه شد که جین در پی قضاوت و تحقیر کردن او نبود، بلکه تلاش می کرد تا او را بشناسد. با تغییر تمرکز خود از قضاوت شدن به سوی توسعه یک رابطه، جورج در نهایت قادر به اقدام متقابل شد. با وجود اضطراب به جین نزدیک شد و به خاطر رفتار بی‌ادبانه‌اش عذرخواهی کرد و از او تقاضای صرف نهار کرد. جین قبول کرد. به علاوه جین تقریباً به اندازه‌ای که او می‌ترسید منتقد نبود. قلدرها و قربانیان، بررسی مجدد انتقام. ما به طرد شدن برمیگردیم، چرا که فقط در روابط عاشقانه نیست که مردم طرد شدن‌های وحشتناک را تجربه می‌کنند. این امر هر روزه در مدارس اتفاق می‌افتد. با شروع مدرسه ابتدایی بعضی از بچه‌ها قربانی می‌شوند. آنها مسخره می‌شوند، عذاب می‌کشند و مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. نه برای اینکه کار اشتباهی انجام داده باشند. این به خاطر شخصیت ترسوی آنهاست. اینکه چگونه به نظر می‌رسند، چه پیش زمینه‌ای دارند و چقدر باهوش هستند. گاهی اوقات به اندازه کافی باهوش نیستند. گاهی اوقات بسیار باهوشند. این امر می‌تواند به صورت رویدادی روزانه باشد که زندگی را به کابوس تبدیل می‌کند و به سال‌ها افسردگی و خشم منجر می‌شود. با بدتر شدن اوضاع، مدارس اغلب کاری انجام نمی‌دهند، چرا که این امر اغلب خارج از دید معلمان انجام می‌شود یا توسط دانش آموزان مورد علاقه مدرسه انجام می‌شود. در این مورد ممکن است این قربانیان باشند که به عنوان بچه‌های دردسرساز و ناسازگار در نظر گرفته شوند و نه قلدرها. به عنوان یک جامعه تا همین اواخر توجه کمی به این موضوع داشته ایم. سپس نوبت تیراندازی در مدارس بود. در کلمباین یکی از بدنامترین ها هر دو گروه پسران برای سالها به طور بیرحمانه مورد آزار واقع شده بودند. یکی از قربانیان قلدری توصیف می کند که آنها چه شرایطی را در مدرسه تحمل می کردند. در راهروها قلدرها بچه ها را به داخل کمدها می انداختند و آنها را با القاب تمسخر آمیز صدا می کردند، در حالی که بقیه به این نمایش می خندیدند. موقع نهار سینی غذای قربانیان خود را روی زمین پرت می کردند. به آنها بغل پا می زدند یا غذا را به روی آنها پرت می کردند. وقتی قربانیان در حال خوردن غذا بودند، آنها را از پشت روی میز فشار می دادند. سپس در رختکن قبل از کلاس ورزش قلدرها بچه ها را مورد ضرب و شتم قرار می دادند، چرا که معلمان در آن حوالی نبودند. قلدرها چه کسانی هستند؟ قلدری در مورد قضاوت کردن است. درباره این است که چه کسی شایسته تر یا مهمتر است. قوی ترین بچه ها ضعیف ترین بچه ها را مورد قضاوت قرار می دهند. آنها این افراد را قضاوت می کنند تا به انسان های کم ارزش تری تبدیل شوند و آنها را به طور منظم مورد تمسخر قرار می دهند و واضح است که قلدرها چه چیزی از آن به دست می آورند. مانند پسرانی که در مطالعه شری لوی بودند، عزت نفس آنها افزایش می یابد. این بدین معنا نیست که قلدرها عزت نفس پایینی دارند، اما قضاوت و تحقیر دیگران به آنها موجی از عزت نفس می دهد. قلدرها همچنین با این اقدام موقعیت اجتماعی به دست می آورند. دیگران ممکن است به آنها نگاه کنند و قضاوتشان درباره آنها این باشد که جذاب، قدرتمند و یا خنددار هستند، یا ممکن است از آنها بترسند. در هر صورت آنها جایگاه خود را بالا بردند. گروه زیادی از افراد با طرز فکر ثابت درباره قلدرها چنین فکر می کنند. برخی افراد برتر و برخی پستر هستند و قلدرها قاضی ها هستند. اریک هریس، یکی از شلیک کننده های کلمباین، هدف عادی آنها بود. او قفسه سینه بدشکلی داشت. کوتاه قد بود، مخ کامپیوتر بود، خارجی بود و از کلرادو نبود. آنها او را بیرحمانه مورد قضاوت قرار دادند. قربانیان و انتقام. طرز فکر ثابت همچنین ممکن است در نحوه واکنش قربانی نسبت به قلدری تأثیر گذار باشد. هنگامی که افراد توسط طرد شدن عمیقاً احساس قضاوت شدن پیدا می کنند، واکنش ناگهانی آنها این است که احساس بدی به خودشان پیدا می کنند و پر از تلخی می شوند. آنها به طور ظالمانه‌ای تحقیر شدند و آرزو می کنند که در عوض چنین کاری هم انجام دهند. در مطالعاتمان افراد کودک و بزرگسال کاملا نرمالی را دیده ایم که با توهمات خشونت آمیز انتقام به طرد شدنها واکنش نشان دادند. بزرگسالانی با تحصیلات عالی و عملکرد خوب پس از گفتن در مورد طرد شدن و خیانت جدی میگویند میخواستم بمیرد. هنگامی که درباره اعمال خشونت آمیز مدارس میشنویم معمولا فکر میکنیم که فقط بچه‌های بد خانواده‌های بد میتوانند چنین فکرهایی در سر خود داشته باشند، اما شگفت‌انگیز است که چطور هر روز بچه‌هایی با طرز فکر ثابت به انتقام خشونت آمیز فکر می‌کنند. ما به دانش آموزان کلاس هشتم یکی از مدارس مورد علاقه امان سناریویی در مورد قلدری دادیم تا بخوانند. از آنها خواستیم که تصور کنند این برای آنها اتفاق می‌افتد. سال تحصیلی جدید است و به نظر می‌رسد که اوضاع کاملاً خوب پیش می‌رود. ناگهان برخی از بچه‌های محبوب شروع به اذیت کردن شما و اسم گذاشتن روی شما می‌کنند. در ابتدا این اتفاقات را جدی نمی‌گیرید، اما همچنان ادامه دارد. هر روز شما را دنبال می‌کنند، به شما طعنه می‌زنند، آنچه را که پوشیده اید مسخره می‌کنند، ظاهرتان را به سخره می‌گیرند. در مقابل همه به شما می‌گویند که بازنده اید. هر روز سپس از آنها خواستیم تا در مورد آنچه که فکر می کردند و آنچه که انجام می دادند یا می خواستند انجام دهند بنویسند. نخست دانش آموزان با طرز فکر ثابت طوری برخورد کردند که واقعاً برای خود آنها اتفاق افتاده بود. آنها گفتند فکر می کردم که هیچ کس نیستم و هیچ کس مرا دوست ندارد. یا فکر می کردم که احمق و عجیب و ناسازگار با بقیه بودم. سپس می‌خواستند انتقام خشونت آمیزی بگیرند و گفتند که با خشونت به آنها حمله می‌کردند، ضربه محکمی به صورت آنها می‌کوبیدند یا بدن آنها را زیر پایشان له می‌کردند. آنها به شدت با این جمله موافق بودند. هدف شماره یک من این می‌شد که انتقام بگیرم. آنها قضاوت شده بودند و می‌خواستند قضاوت کنند. این کاری بود که اریک هریس و دیلان کلیبولد شلیک کنندگان کولومباین انجام دادند. آنها قضاوت کردند. در مدت زمان کوتاه و وحشتناکی تصمیم گرفتند که چه کسی باید زنده بماند و چه کسی بمیرد. در مطالعه ما، دانش آموزان با طرز فکر رشد، قلدری را به عنوان انعکاسی از آنچه که بودند نمی دیدند. در عوض آن را به عنوان مشکل روانی قلدرها می دیدند. راهی که قلدرها به کمک آن مقامی برای خود به دست می آورند و عزت نفس خود را افزایش می دهند. فکر می کردم دلیلی که او مزاحم من شده این است که احتمالاً در خانه یا در مدرسه مشکلی بابت نمراتش دارد. یا آنها نیاز به تفریح دارند، نه اینکه اگر من احساس بدی کنم آنها احساس خوبی پیدا می کنند. برنامه‌ای که اغلب داشتن این بود که به قلدرها آموزش دهند. واقعاً با آنها صحبت می کردم. از آنها سوالاتی می پرسیدم. چرا این چیزها را می گفتند و چرا همه این کارها را با من انجام می دادند؟ یا با فرد مقابله می کردم و در مورد مسئله بحث می کردم. احساس می کردم که باید تلاش کنم به آنها کمک کنم تا بفهمند با مزه و خنددار نیستند. دانش آموزان با طرز فکر رشد نیز به شدت موافق بودند که می خواستم در نهایت آنها را ببخشم. و هدف شماره یک من این می شد که به آنها کمک کنم افراد بهتری شوند. اینکه آیا آنها شخصاً در اصلاح یا آموزش قلدرهای مد نظر موفق می شدند مشخص نیست. با این حال اینها قطعاً گامهای اولیه سازنده تری از له کردن آنها زیر پایشان بود. بروکس براون، همکلاسی اریک هریس و دیلان کلیبولد از کلاس سوم به بعد مورد آزار واقع شد. او بسیار رنج می کشید. با این حال در جستجوی انتقام نبود. او طرز فکر ثابت و حق افراد برای قضاوت دیگران را رد کرد. مانند من بازیکن فوتبال هستم و به همین دلیل از تو بهترم. یا من بازیکن بسکتبال هستم. بی عرضه های تأثیر برانگیزی مثل تو در سطح من نیستند. به علاوه، براون به طور جدی طرز فکر روش را پذیرفت. به گفته خود او، همه افراد قطعاً توانمندی تغییر دارند و شاید حتی اریک هریس، رهبر افسرده‌تر و خشن‌تر تیراندازها. براون و اریک هریس چند سال قبل دعوای بسیار جدی داشتند، اما در سال آخر دبیرستان براون آتش بس داد. به او گفتم که از آن زمان خیلی تغییر کردم و امیدوار بودم که او هم احساس مشابهی نسبت به خودش داشته باشد. بروکس در ادامه گفت که اگر او متوجه می شد که اریک عوض نشده است، همیشه می توانست کوتاه بیاید. با این حال، اگر او بزرگ شده بود، پس چرا به او شانسی برای اثبات این امر ندهم؟ بروکس تسلیم نشده است. او هنوز هم می خواهد مردم را تغییر دهد. او می خواهد مردم جهان را نسبت به مشکل قلدری آگاه کند و می خواهد قربانیان را پیدا کرده و توهمات خشونت آمیز آنها را از بین ببرد. بنابراین او با مایکل مور فیلمساز در فیلم بولینگ برای کلمباین کار کرده است و وبسایتی نوآورانه راه اندازی کرده است که در آن بچه‌های مورد آزار و اذیت قرار گرفته می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و یاد بگیرند که جواب و راه حل کشتن نیست، بلکه استفاده کردن از ذهن خود و بهتر نمودن همه چیز است. بروکس مثل من شلیک کنندگان را به عنوان افرادی که جهانی جدا از بقیه دارند نمی بیند. دوست او دیلان کلیبولد می گوید که زمانی بچه منظم و خوبی با پدر و مادری دوست داشتنی بود. در واقع او هشدار می دهد فقط می توانیم عقب بنشینیم و شلیک کنندگان را هیولاهای بیمار کاملا متفاوت از خودمان بنامیم، یا می توانیم بپذیریم که اریک ها و دیلان های بسیاری وجود دارد که به آرامی در حال کشیده شدن به همان مسیر هستند. حتی اگر یک قربانی در ابتدا طرز فکر ثابت نداشته باشد، اما قلدری طولانی مدت می تواند کم کم باعث به وجود آمدن آن شود. به خصوص اگر دیگران بی تفاوت باقی بمانند و کاری انجام ندهند یا حتی به آن بپیوندند. قربانیان می گویند زمانی که مورد طعنه و تحقیر قرار گرفتند و هیچ کس به دفاع از آنها نیامد، کم کم باور کردند که سزاوار آن هستند. آنها شروع به قضاوت در مورد خودشان کردند و فکر می کردند که پستر هستند. قلدرها قضاوت می کنند. قربانیان آن را جدی می گیرند. گاهی اوقات این موضوع در درون آنها باقی می ماند و می تواند به افسردگی و خودکشی منجر شود. گاهی اوقات به خشونت منجر می شود. چه کاری میتوان انجام داد؟ کودکان معمولاً به تنهایی نمیتوانند قلدرها را متوقف کنند، به ویژه هنگامی که قلدرها گروهی از هواداران را به خود جذب میکنند. اما مدرسه ها با تغییر طرز فکر مدرسه میتوانند این کار را انجام دهند. فرهنگ مدرسه ها اغلب طرز فکر ثابت را ترویج میکند یا حداقل آن را قبول میکند. آنها میپذیرند که بعضی از بچه‌ها نسبت به دیگران احساس برتری می‌کنند و احساس می‌کنند که حق دارند آنها را آزار و اذیت کنند. همچنین بعضی از بچه‌ها را ناسازگار با بقیه در نظر می‌گیرند که برای کمک به آنها کار کمی می‌توان انجام داد. اما برخی از مدارس به وسیله مبارزه با فضای قضاوت و ایجاد فضای همکاری و بهبود شخصی کاهش چشمگیری در میزان قلدری به وجود آوردند. استن دیویس، درمانگر، مشاور مدرسه، برنامه ضد قلدری ایجاد کرده است که جواب می دهد. برنامه دیویس که بر اساس کار دان الویس، محققی در نروژ است، به قلدرها کمک می کند تا تغییر کنند. از قربانیان حمایت می کند و سبب می شود که تماشاگران به کمک قربانیان بروند. در عرض چند سال قلدری فیزیکی در مدرسه ها 93% و اذیت کردن 53% کاهش یافته است. دالای کلاس سومی چاق و بی دست و پا و نازک نارنجی بود. او چنان هدف مناسبی بود که نیمی از کلاس او را مورد آزار قرار دادند. او را می زدند و هر روز او را با نامهای جدید می خواندند و سعی می کردند در کسب تایید یکدیگر از هم پیشی بگیرند. چند سال پیش به خاطر برنامه دیویس قلدری ها متوقف شده بود. دالا مهارت های اجتماعی و حتی دوستان بهتری به دست آورده بود. سپس دالا به مدرسه راهنمایی رفت و پس از یک سال بازگشت تا آنچه را که اتفاق افتاده بود گزارش کند. هم کلاسی هایش در مدرسه ابتدایی در طی این دوران سخت از او حمایت کرده بودند. آنها به او کمک کردند تا دوست پیدا کند و در برابر همسالان جدیدش که می‌خواستند او را آزار و اذیت کنند از او محافظت کردند. همچنین دیویس قلدرها را هم به تغییر کردن تشویق می‌کرد. در واقع برخی از بچه‌هایی که در مدرسه به پشتیبانی دالا شتافته بودند آنهایی بودند که پیشتر او را آزار و اذیت داده بودند. کاری که دیویس انجام داد این است: اول در حالی که به نظم و انضباط با ثباتی تاکید می کرد قلدرها را به عنوان یک فرد مورد قضاوت قرار نمی داد. هیچ انتقادی از ویژگی ها نمی شد. در عوض هر روز به آنها احساس راحتی و پذیرفته شدن در مدرسه را می داد. سپس هر قدمی را که در جهت درست برداشته می شد تحسین می کرد. اما دوباره افراد را مورد ستایش قرار نمی داد، بلکه تلاش آنها را تحسین می کرد. متوجه هم که دور از دعوا بوده اید و این به من می گوید که در حال تلاش برای برقراری رابطه دوستانه با دیگران بوده اید. می توانید ببینید که دیویس دانش آموزان را مستقیماً به طرز فکر رشد هدایت می کند. او به آنها کمک می کند تا اقدامات خود را به عنوان بخشی از تلاش برای بهبود ببینند. حتی اگر این تغییر از جانب قلدرها عمدی نبوده است. آنها اکنون ممکن است سعی کنند تا چنین کاری انجام دهند. استن دیویس کار ما در مورد ستایش، انتقاد و طرز فکر را در برنامه خود گنجانیده است و این جواب داده است. این نامه را از او دریافت کردم. دکتر دوک عزیز، پژوهش شما به طور اساسی شیوه کاری من با دانش آموزان را تغییر داده است. من تا کنون از شیوه های مختلف استفاده از زبان برای دادن بازخورد به افراد جوان نتایج مثبتی دریافت کردم. سال آینده کل مدرسه ما ابتکاری عملی را آغاز می کنند که بر اساس بازخوردهای رشد انگیزهی برای دانش آموزان ایجاد کنند. با احترام، استن دیویس. همچنین هیم گینات، روانشناس مشهور کودک، نشان می‌دهد که چگونه معلمان می‌توانند قلدرها را از قضاوت کردن به سوی بهبود و دلسوزی هدایت کنند. این نامه‌ای از یک معلم به پسر قلدر 8 ساله‌ای در کلاسش است. توجه کنید که معلم نمی‌گوید که او فرد بدی است و با استفاده از کلمات بزرگانه و با درخواست از او برای مشاوره دادن و با اشاره به رهبری او احترام را نشان می‌دهد. جی عزیز، مادر اندی به من گفته است که پسرش امسال بسیار ناراحت شده است. توهین‌ها و طرد شدن‌ها او را غمگین و تنها کرده است. من نسبت به این وضعیت احساس نگرانی می‌کنم. تجربه تو به عنوان رهبر کلاس احتمالاً باعث شد که من برای مشاوره به تو رو کنم. من توانایی تو را برای همدردی با کسانی که رنج می‌برند می‌ستایم. لطفاً پیشنهادهایت را درباره اینکه چگونه می‌توانیم به اندی کمک کنیم برای من بفرست. با احترام، معلم تو. در مقاله‌ای در نیویورک تایمز در مورد قلدری از اریک هریس و دیلان کلیبولد به عنوان دو نوجوان ناسازگار نام برده می‌شود. این درست است. آنها سازگار نبودند، اما هرگز نمی‌شنوید که به قلدرها ناسازگار و ناجور بگویند، چون این گونه نبودند. آنها هماهنگ بودند. در واقع فرهنگ مدرسه را تعریف و بر آن حکمرانی می‌کردند. این تصور که برخی از مردم حق دارند دیگران را مورد خشونت قرار دهند، تصور سالمی نیست. استن دیویس اشاره می‌کند که به عنوان یک جامعه ما این ایده را که مردم حق دارند سیاهان را بکشند و زنان را مورد آزار و اذیت قرار دهند رد می‌کنیم. چرا این ایده را قبول می کنیم که مردم حق دارند فرزندان ما را مورد خشونت قرار دهند؟ با انجام این کار همچنین به قلدرها توهین می کنیم. به آنها می گوییم که فکر می کنیم قابلیت بیشتری ندارند و شانس کمک به آنها برای تبدیل شدن به افرادی تواناتر را از دست می دهیم. طرز فکر خود را رشد دهید. آیا پس از طرد شدن، احساس قضاوت شدن، تلخی و کینه‌توزی می کنید؟ یا احساس صدمه دیدن می کنید و در عین حال به بخشش، یادگیری و حرکت رو به جلو امیدوار هستید؟ به بدترین طرد شدنی که تا کنون داشته اید بیاندیشید. تمامی احساسات را حس کنید و ببینید آیا می توانید آن را از دیدگاه طرز فکر روش ببینید؟ چه چیزی از آن یاد گرفتید؟ آیا به شما یاد داد که چه چیزی در زندگی می خواهید و چه چیزی نمی خواهید؟ آیا به شما چیزهای مثبتی یاد داد که در روابط بعدی مفید بودند؟ آیا می توانید آن اشخاص را ببخشید و برای آنها آرزوی خوشبختی کنید؟ آیا از تلخی رهایی یافتید؟ روابط عاشقانه ایدئال خود را مجسم کنید؟ آیا شامل سازگاری کامل، عدم اختلاف، عدم سازش، عدم سخت‌کوشی بود؟ لطفاً دوباره فکر کنید. در هر رابطه‌ای مسائلی به وجود می‌آید. سعی کنید آن را از دریچه طرز فکر رشد ببینید. مشکلات می‌تواند وسیله‌ای برای ایجاد درک و صمیمیت بیشتر باشد. به شریک زندگی خود اجازه دهید تفاوت‌های خود را بیان کند. با دقت گوش دهید. با صبوری و دلسوزی در مورد آنها بحث کنید. ممکن است از صمیمیتی که ایجاد می شود شگفت زده شوید. آیا شما هم مثل من سرزنش کننده هستید؟ برای یک رابطه خوب نیست که همه چیز را به شریک زندگی خود نسبت دهید. موریس خود را ایجاد کنید و در عوض او را سرزنش کنید. همکنون بهتر است در این جهت کار کنید که نیاز به سرزنش کردن خود را درمان کنید. از فکر کردن در مورد خطا و سرزنش عبور کنید. به من فکر کنید که من هم در حال انجام دادن آن کار هستم. آیا خجالتی هستید؟ پس واقعاً به طرز فکر روش نیاز دارید. حتی اگر این کار کمرویی شما را درمان نکند، کمک خواهد کرد تا تعاملات اجتماعیتان بدتر نشود. دفعه بعدی که وارد رابطه اجتماعی می شوید، به این چیزها فکر کنید. چگونه مهارت‌های اجتماعی را می توان بهبود داد؟ و تعاملات اجتماعی برای یادگیری و لذت بردن و نه برای قضاوت هستند. به تمرین کردن آنها ادامه دهید.